پس بکشیم، به دیگران هم مهر بورزیم که زندگی با همین حال و هوای شاعران زیباست. باور کنید زندگی خیلی زیباست اگر حواسمون به احساس خودمون و دیگران باشه. ساعت 12:30 هست. نوبت میرسه به برنامه سایه روشن که حدوداً 34 دقیقه هست تقدیمتون میکنیم و بعد از سایه روشن باز هم با قدرت و انرژی و ارادت در خدمت شما هستیم.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه شما؟ نه یه سوال دیگه.
زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
مهمترین علل ناکامی کشور در مدیریت و حل بحران آب چیست؟ سهم سیاست‌گذاری‌های نادرست، مدیریت اجرایی و الگوی مصرف در تشدید بحران آب چقدر است؟ نقش مردم، کشاورزی، صنعت و نهادهای حاکمیتی در عبور از بحران آب چگونه تعریف می‌شود؟ و اما فرضیه‌های برنامه. به نظر می رسد مدیریت آب در کشور فاقد نگاه یکپارچه، علمی و آینده نگرانه بوده و بیشتر مبتنی بر تصمیم‌های مقطعی و واکنشی است. سیاست‌های توسعه‌ای ناسازگار با اقلیم ایران از جمله الگوی کشت و تمرکز بر پروژه‌های انتقال آب بحران را تشدید کردند. فقدان عزم ملی، مشارکت اجتماعی مؤثر و اصلاح الگوی مصرف موجب شده حل بحران آب صرفاً در حد شعار باقی بماند. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب و فریخته رادیو گفتگو. رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها با برنامه سایه روشن دقایقی رو مهمان خانه‌های شما خواهد بود. در این بخش از برنامه سایه روشن به سراغ یکی از حیاتی ترین و در این حال پیچیده ترین بحران های کشور، یعنی بحران آب. بحرانی که دیگر صرفاً یک مسئله زیست محیطی نیست، بلکه به طور مستقیم با امنیت غذایی، مهاجرت، تنش های اجتماعی، توسعه اقتصادی و حتی امنیت ملی گره خورده. من محمد داوود وثوق نسب، کارشناس مجری برنامه، به همراه تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای نادر بنی صفار، صدا بردار برنامه آقای سینا احمدی پور و هماهنگی آقای علی حمیدی، دقایق رو مهمان خانه های شما هستیم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها.
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در در استدیو آقای دکتر سید اویس ترابی، رئیس اندیشکده زیست پذیری شهری حضور دارند. آقای ترابی سلام میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان و هموطنان عزیزمون، در خدمتون هستم.
آقای ترابی، تقریبا بعد از بحرانهای اقتصادی، حالا بحران آب هم اضافه شده، دیدیم که تو سطح شهرمون داره شبها آب میره و فردی که حالا ممکنه بخواد حالا استحمام کنه، ظرفی بشوره، کاری کنه، اصلا شیر آبو باز میکنه ببینیم آب نیست. در تهران عملا خیلی از مناطق اینجور شده. ما میخواییم راجع به بحران آب صحبت کنیم، راهکاراش خدمتون. قبلش یه توضیح بدین لطفاً، رئیس اندیشکده زیست‌پذیری شهری، این یعنی چی؟
یعنی هر ما به مباحث زیرساختی که به کیفیت زندگی شهرها یا مرکز سکونتگاهی ایران میپردازه، به گونه ای که شهرها قابل کیفیت زیست و قابلیت زیست برای شهروندان داشته باشن تلاش میکنیم. تمام شهرهای بزرگ ایران قابلیت زیستش رو برای شهروندان از دست دادن، به گونه ای که من و شما شهروند طی ساعات اداری به زحمت تو این فضاهای نامناسب رو تحمل میکنیم که یک تعطیلی پنجشنبه جمعه گیر بیاد، میگیم بزنیم بیرون از شهر تو ترافیک که بریم زندگی کنیم، میبینید کجا گذارا اشتباه شده، در حالی که شما همونجا که داره شب و روزتون رو میگذرونین، کارتون رو انجام میدین، همونجا باید محل زندگیتون باشه.
بله، شده محل کارمون شهر.
در شهر یا سکونتگاه محل زندگی باید باشه. اندیشکده زیست‌پذیری به این مقوله میپردازه.
خب خیلی عالی. آیه ترابی، دید شما مهمترین علل ناکامی مدیریت و حل بحران آب چیه؟ یک صادقانه با مردم رو راست باشیم. ببین چه مشکلی ایجاد شده که ما داریم دوچار بحران آب میشیم، امسال دیگه از همه بدتر.
بله، دلیلش، مهمترین دلیلش آنی هستش که جاش انداختیم و عدم تعامل شهروندان یا ساکنین سرزمین با آب هستش. خاطرتون باشه اگر کتب رو بخونید، تاریخ رو مطالعه بکنید، ایران تاریخی یا ایران باستانی، ایران تاریخی تا حتی زبان پدر بزرگان ما، تمام ساکنین سرزمین تو تهیه آب، تو تأمین آب، تو توزیع آب و تو مصرف آب، تو تمام مراحلش عملیات مستقیم داشتن، توسط خود ساکنین انجام میشد. حکمران هیچ دخالتی تو این موضوع نداشت. ما تو این 80 سال گذشته که سیستم دیوان سالاری دولت متمرکز خدمت رسان اومده، مردم رو عقب گذاشته و میگه آقا همه خدماتو من میدم، آب رو براتون تامین میکنم، آب رو براتون منتقل میکنم، آب رو براتون توزیع میکنم، حواسم از چگونه مصرف میکنید، مردم فقط عنوان اند یوزر، انتهای صف، وقتی فقط مصرف کننده باشن و نمیدونن آب از کجا اومده، با چه محدودیتایی اومده، آبشون اصلا چه مشخصهایی داره، آب سرزمینشون مشخصا نمیدونن با این آب چگونه باید برخورد بکنن و همین گونه میاد. وقتی راجع به مدیریت مصرف صحبت میکنی، طرف نمیتونه ارتباط ادراکی پیدا بکنه که این آب موضوعش چیه.
آی ترابی، یادتونن ما سنمون کم بود، بچه بودیم، تو حمام ها تشت میدیدیم دیگه، اون تشت آب گرم میکردن و با یه کاسه
بله
میریختن استحمام میکردن، یواش یواش این تشته رفت جاشو به دوش داد. حالا نمیتونیم دوش بده، اما اون تشته رفت و میبینیم که طرف وقتی استحمام میکنه حجم زیادی از آب رو داره مصرف میکنه. به نظرتون این نباید داخل ساختمان سازی حالا به صورت مدرنتر این تشته دیده بشه، یه جایی که آدم با همون دوش آب گرمو پر کنه بعد استفاده کنه، لازم هم نباشه اون دوش همینجور آبش بره تا مثلا بخواد حالا یه شستشویی داشته باشه.
بله، بیام به عبارت مناسبتری همین فرمایش شما رو بازخوانی کنم. به این صورت، ما باید نیاز داریم، نه که باید، بهتره بگم ضروری است که در ساختمان هامون امکان شمردن حجم آب مصرفی برای شهروند فراهم بشه. الان شهروند این امکان براش فراهم نیست. یک کنتور مغناطیسی رو خونش نصبه که هر دو ماه یه بار یا ماهی یک بار حجم آب مصرفیشو میده، در حالی که شما به عنوان بخشای مدیریت آب اعلام میکنی سرانه مصرف مجاز تو واسه اقلیم مرطوب 120 لیتر بر روزه، من که اقلیمم خشکنیم خشکه، بگو با هم به توافق برسیم 100 لیتر بر روز سرانه مصرفم. خب من 100 لیتر بر روز رو نمیتونم تو خونم بشمارم، شما امکان شمردنشو نداری، کنترلای شما چنین داشبوردی تو خونهاتون نیست که اگر امروز مصرف اعضای خانواده بیشتر از 100 لیتر شد، هر نفر مثلا اگه با فرزندتون سه نفری میشه 300 لیتر بر روز. اگر در روز بیشتر از این مصرف کردین، خودتون فعال بشین یا کنتوری باشه آبتون قطع بکنه. به این نفع همون سیستمی که از قبل بود، به قول شما میگفتین تش بود که میدونستیم، چون اصلا آب قطع بود زمان جنگ، آبی ما نداشتیم، چون قطع بودن و کمبود آب درک میکردیم، سیستممون به اون شکل بود. سیستم گرمایشمون هم خب مشکلات داشت و همون خاطر به اون شکل خودمون تطابق داده بودیم. الان شهروند ما، شهروندای دلسوزی داریم، میخوان رعایت بکنن، ابزار در اختیارشون نیست. من سازنده، من معمار، من سازنده، سازه من سازنده، تأسیسات من نیاز داریم تجهیزاتی تو خونه هامون باشه، کنترل به نحوی تغییر بکنه که امکان شمارشش باشه. دو، همه به توافق برسیم سرانه مصرف آب روز روزانمون چقدر باشه. اگه کسی شهری که اقلیمش مرطوبه مثل برلین اروپا 120 لیتر بر روز سرانه مصرف هر یه نفر هستش، من اینجا اقلیمم خشکه. اگه توی یزد هستم باید بگم 50 لیتر بر روز. اگر تو تهران هستین اقلیمت نیمه خشکه، بگو 80 یا 100 یا 90 لیتر بر روز سرانه مصرف. اینو توافق کنیم، استاندارد بذاریم و براش جریمه تامین کنیم. یعنی من اینکه اگر نتونستم این میزانو مصرف کنم شامل جریمه بشه.
همین حالا دارن پول آب رو روز به روز حالا دارن وزارت نیرو زحمت میکشه گرونتر میکنن، قبضای نجومی دیگه در این ما میبینیم. آیه ترابی، کنترامون هم متاسفانه تجمیعی شده، یعنی توی مجموعه ساختمان یه کنترل نصب میشه، هر کسی مصرف کنه دیگه. و این حالا جدا از اون بار ممکنه اینکه دینی گردن دیگران بشه، به قول شما دیگه نمیشه اصلا آدم ببینه خودش چقدر مصرف کرده. خب لازم نیست تو شهرسازیمون و قوانین نظام مهندسی، قوانین شهرداری، ما اینو اجبار کنیم که کنترل‌های آب تفکیکی بشن؟
بله، هم تفکیکی بشن، هم امکان تبدیلش به واحد میزان مصرف در روز تغییر کنه. الان حجمیه، یعنی در واحد زمان نمیگه.
یعنی من داشبورد مدیریتی داشته باشم که ببینم چقدر مصرف میکنم برای خودم که بتونم الگوی مصرفم رو اصلاح کنم.
و همچنین برای سیستم حالا تنظیمگر و تسهیلگری که تو کشور اون هست، فکر کنید آب، شرکت آب و فاضلاب، که با هم در تعامل با هم بتونیم مدیریت مصرف آب رو داشته باشیم. ببینید از همینجا به این برمیگردیم، یکی از عملیاتی که میتونه مدیریت آب رو در شهرهای ما به بحران آب رو کنترل کنه، ما شهروندان تو مقیاس ساختمون خودمون هستیم. یکیش بس برابر این میشه که من بفهمم چقدر آب داره مصرف میکنم. دومیش این میشه که من بتونم آبی که میاد داخل خونه خودم این رو بازچرخانیش بکنم. ما الان آبی که با این زحمت از فرض کن تو تهران هستیم، 5 تا صد آب شهر شما رو تامین میکنه که بعضیش حوزه‌های آبریز دیگه است منتقل کردیم با قدرت سیاسی، 6مین بخشم آبخانه دشت تهران کرج هستش. از این 6 تا منبع کلان شهر تهران آبش داره تامین میشه، آب بهداشتیش. ما این آب رو 20% رو تو بهترین حالت با همه تمام این اسرافایی که انجام میدیم داره مصرف میکنیم، 80% رو در قالب فاضلاب دفعش میکنیم.
کجا میره؟
میره داخل فعلا جمع کننده های فاضلاب شهری که با سرعت منتقل بشه به تصفیه خانه های جنوب شهر، که اون بعد از تصفیه واگذار بشه به صنایع پایین دست. در حالی که من داخل شهر خودم به این آب احتیاج دارم، من میتوانم در داخل ساختمون خودم آب رو تصفیه کنم، همون گونه که انواع تأسیسات برودتی حرارتی وجود داره توی ساختمون خودم، تأسیسات متناسب با تصفیه کامل فاضلاب سیاه الان وجود داره و میتونم اینو بازچرخانی کنم و کاملا بیفته تو چرخه، آب بیفته تو چرخه و استفادهش بکنم. من الان تو شرایطی بحران آب توی همه مراکز سکونتگاهی و تمام بخشای سرزمینی ایران بزرگ شده که تمدن ایران رو تهدید میکنه. بنابراین ضروریه به سمت بازچرخانی آب در محل مصرف حرکت بکنیم. نیازمنده که متخصصین ما به این سمت این فناوری که آب رو به کیفیتی بتونن تصفیه بکنن که بتونیم تو مقیاس ساختمون بازچرخانی کامل آب سیاه یعنی آب توالت انجام بشه، بهش حرکت بکنیم. این فناوری تو مقیاس بین‌المللی وجود داره و تجاری هم هست، منتهی مرتبه به خاطر تحریم ازش محروم هستیم و ما نیاز داریم همین رو با کمک متخصصین خودمون، با نیازی که توسط مردم ایجاد میشه، بتونیم تولیدش بکنیم.
خب آیه ترابی، ببینین ما طبعا 6% مصرف آب کشورمون تو بخش خانگیه و کار ما داریم 80% تمرکزمون رو میذاریم روی این 6%، حالا بیش از 80%. یعنی باز میریم سراغ مردم مقصرن و مردم باید اون 6 درصد، اصلا تقصیر اون 6 درصد. خب ما 90 درصد 85 درصد تا 90 درصد تو بخش کشاورزی و یه چند درصدی هم تو بخش صنایع، اون 6 درصد هم تهش میمونه برای بخش مصرف شهری و مردمه.
خب ممنون.
خب بریم سراغ اون عدد گنده ها دیگه. خب چرا
ممنون.
چرا میایم سراغ آب ظرفشویی و سرویس بهداشتی که اصلا آدم فکرش هم میکنه چندشش میشه. خب بریم اونجا ببینیم اونجا چه کار میشه کرد.
ممنون که به درستی کمک هم کردیم و اشاره کردیم. ما کشور ایران کشور گسترده ایه، بیشترش هم فلات مرکزیه، فلات درسته
کلا 250 میلی متر هم میانگین بارندگی یک سوم طبعاً نرف جهانی
متوسطشه دیگه. مثلا نوار ساحلی دریای شمال بیشتر از 2000 میلی متر در سال بارندگیشه، رفسنجان یه از کمتر از 50 میلی متر در سال بارندگیشونه. خب متوسط این سرزمین با این تنوع میشه 250 میلی متر در سال. باشه، وقتی راجع به بخشای مصرف کننده میگیم تو کل کشور متهمه کشاورزی که بین 85 تا 90 درصد مصرف کننده است، بقیهش بین شرب و صنعتی و خدمات داره توزیع میشه، راجع به همین میانگینگیری کل کشور صحبت میکنیم. شهرها این گونه نیستن، کلان شهرها این گونه نیستن، برعکسه. فرض کنید همین تهران که جمعیتش نزدیک 10 درصد جمعیت کل کشوره، درسته؟
بله.
با کلان شهر تهران نزدیک 20 درصد جمعیت کل شهر تهران کل کشوره، درسته؟
تقریبا.
توی تهران 50 درصد مصرف آب مربوط به بخش شهریه، 30 درصد مربوط به کشاورزیه، بقیهش صنعت و خدماته، یعنی 20 درصد صنعت و خدماته. میبینید آمار کاملا متفاوته. و وقتی راجع به کلان شهر تهران که 20 درصد جمعیت ایرانه صحبت میکنی، مصرف شهری تو کاهش بده، راجع به 50 درصد آبش صحبت میکنی، راجع به صنعتش راجع به 20 درصد آبش صحبت میکنی. تو کلان شهر تهران کشاورزی وجود نداره که راجع بهش اصلا صحبتی بکنی.
جنوب شهر هست کشاورزی.
30 درصد دیگه.
درست.
30 درصد. بنابراین آگاه باشیم این متوسط گیری ها ما رو فریب نده. دو.
خب خیلی عالی.
دو. فرض کنید شهرهای دیگر ما مثل آذربایجان، ارومیه. ارومیه که باغات سیبش مشهوره. آیا باغ های سیب، باغ های فعالیت باغدارانی که اصلا به فروش سیب نیاز دارن؟ خیر. شهروندان خوب ارومیه هستن که شاغل هستن، یه باغچه‌ای دارن بیرون از شهرشون که عصرها و غروبها میرن به باغچه‌شون سر میزنن. دیگه اون کار کرده باغی که قبلا شغل باغداری نیاز داشت رو از دست داده،
متاسفانه.
مثل باغای دماونده ما، مثل باغهای اطراف شهرهای مرفه، مثل زنجان ما، اینها دیگه باغ تفریح خود شهروندانی هستن که راجبشون صحبت میکنیم مدیریت مصرف آبو درک کنه. به عبارتی دقت بکنید، اتفاقا عاملیت اصلی مدیریت بحران ما شهروندا هستیم، ما ساکنین ایران هستیم که مثل پدران تاریخیمون آب رو درک بکنیم. با این جمله استفاده نکنیم بگیم ما مقصریم، کسی از این جمله استفاده نکرد. ببینید ما تمدنم رو به انحطاطه، بحران به حدیه که هیچ حکرانی حتی اگر این ضعفایی که براش وارد هستش رو بتونیم برطرف کنیم، الان در حال حاضر نمیتونه از پس برطرف کردن بحران آب کشور بر بیاد. نیاز داریم این گونه ببینیم. ما ساکنین تو هر جایی، تو هر کسوتی هستیم، از من کشاورز تا من صنعتگر تا ما شهروندان ساکنین ورود پیدا کنیم از مدیریت مصرفش، از نوع در واقع شهرسازیمون، از نوع سیاستایی که نسبت به آب وجود داره، مثل گذشتگانمون جامعهمون رو بر مبنای آب تشکیل بدیم. ایران تاریخی جامعه ای داشت به نام بنه که متشکل از چند تا روستا بود با هم دیگه و کشاورزانشون و ساکنینشون که بر مبنای این دور هم جمع می شدن، یه مغنی رو پیدا می کردن با کارگرانش، با صنعتگران آهنگری، با آرایشگران، سنوف دیگه که برن آب رو پیدا کنن، منبعش رو، قنات رو حفر بکنن، خودشون حفر می کردن، آب بیاد داخل میراب ها استخدام می شدن، آب رو تقسیم می کردن، خودشون بر مصرف آب در واقع مدیریت می کردن. یک نظام اجتماعی مبتنی بر آب بود. ما همین نظام اجتماعی مبتنی بر آب رو به گونه دیگر باید بازخوانی کنیم، با نسبت به اینکه مردم نگین که ما متخصصینی داریم که آب رو می فهمن. ما شهروندان خودمون نیاز داریم در کنار متخصصین آب رو بفهمیمش، آبدان باشیم. خیلی وایز
متشکرم آقای ترابی. روی خط برنامه جناب آقای دکتر تورج فتحی معاون منابع آب سازمان حفاظت محیط زیست ایران هستن. آقای فتحی سلام عرض میکنم خدمتتون.
مخلصم.
متشکرم آقای فتحی.
مهمان گرامی و شنوندگان عزیز شما، من در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم، ممنونم آقای فتحی. آقای فتحی با موضوع بحران آب ما داریم برای شنوندگان محترم برنامه گفتگو میکنیم و تو ایران چه خبره؟ چرا یه دفعه ما دچار چنین بحران وحشتناکی شدیم؟
حقیقتش پدیده خشکسالی پدیده ایه که برای همه آهاد مردم یک واژه شناخته شده است. اصلا بحثی فکر نمی کنم ما بخوایم روش داشته باشیم که کشور ما به واسطه واقع شدن در کمربند خشک دنیا از این پدیده بی نصیب نبوده. به هر حال از آسیب ها و صدماتش در طول تاریخ مردم ایران، انسان هایی که در فلات ایران زندگی میکردن و میکنن، پیوسته با موضوع خشکسالی مواجه بودن، آسیب هاشو میشناسن. ولی ما الان در کشور خودمون با همه این که به هر حال کشور کوچیکی هم نیستیم، جزو کشورهای پهناور حساب میشیم، باید یک قانون تخصصی با عنوان و شکل و محتوای مدیریت خشکسالی در کشور داشته باشیم. نداریم.
بله.
یکی از ضعف‌های ماست تو بستر حقوقی و تو بحث سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در اولویتی که باید قرار نداره از نظر نگاه به قوانین و مقررات، از نظر اینکه یک قانون تخصصی ویژه در مورد خشکسالی نهادینه بشه در واقع پیکره ساختارهای در واقع دولتی و غیر دولتی و به هر صورتی که در واقع این پدیده باید مواجهه باش پیدا بشه. هم تو بحث‌های پیشگیری ما باید مواجهه داشته باشیم، هم تو بحث‌های در واقع کنترل تا حدی سازگاری و مواجهه، نحوه مواجهه با در واقع این بحران، و تا جایی که می شود در مناطقی که پتانسیل ها و ظرفیت های محیط زیستی بهتری وجود داره بشه با اجرای برنامه های بازسازی و احیا و بهبود سرزمین که خیلی هاش مثلا توسط دولت با عنوان آبخیزداری و آبخانداری و اینها تعریف شده و انجام شده در بعضی از نقاط به صورت پراکنده در کشور، ولی می شود در واقع اینها رو با درصد بالاتر، با در واقع میزان اجرای بیشتر از نظر عمرانی، امیدوار بود که در بعضی نقاط بشود به چه صورت مدیریت کرد. ما باید یک قانون در واقع در رابطه با نحوه مدیریت و برخورد و مواجهه با خشکسالی در کشور داشته باشیم که الان به صورت پراکنده در بعضی از قوانین و ساختارهای دولتی خشکسالی مدیریت می شود. من که به عنوان یک کشاورز در یک منطقه در دامنه های البرز، مثلا فرض کنید بیش از اراضی بیش از 50 هکتار، 100 هکتار، 20 هکتار، 500 بیشتر دارم و میخوام کشاورزی انجام بدم، وقتی خشکسالی میشه دولت میاد به ازای هر هکتار 200 هزار تومان به من خسارت خشکسالی میدهد. آیا اصلا این گونه خسارت پرداخت کردن اصلا منطقه، چه منطقی پشتش هست، چه قانونی ازش حمایت میکنه، این قانون به کدوم در واقع مرجع و به کدوم بستر حقوقی، به کدوم سیاست گذاری دولت و در واقع بخشای مختلف و حاکمیتی در واقع پاسی بسترش فراهم بشود.
خب متشکرم آقای فتحی، لطفا روی خط برنامه باشیم ما برگردیم خدمت آقای ترابی یه سوال بپرسیم. اواخر برنامه هم هست آقای ترابی، بخواین یه نسخه یک دقیقه بپیچید برای حل بحران آب باید چه کار کنیم؟
نسخه یک دقیقه بسیار سخته، چون باز هم آب مانند بقیه مسائل سیستمه که چند عملیاتی هستش. اما ما حالا بزرگوارمون از در واقع شرکت آب فاضلاب هم کمک ما خواهند کردش، ما در کنار بحران خشکسالی هیدرولوژیک و هواشناسی در حال حاضر یکی از منابع اصلی آب شهر تهران و همه شهر ایران که منبع آب زیرزمینی هست رو از دست دادیم. خب بخشی از آب از دست رفته. سوالم این هستش که آیا ما شهروندان که هیچ احتمالاً نمیدونیم، مدیران ما میدانند آبخانه دشت تهران کرج حجم آب استاتیکش چند میلیارد متر مکعب بوده و الان به خاطر مصرف بیرویه، برداشت بیرویه چند میلیارد متر مکعبش برای آیندگان باقی مانده؟
اینو یعنی میتونن این خوش شده یا ما مصرفش کردیم؟
آبهای زیرزمینی فلات مرکزی در اون سرزمینی مثل نفت میمونن، مثل معدن طلا میمونن. شما طی دوره زمین شناسی امکان باز یابیشون رو داری. بنابراین وقتی میخواییم مصرف کنی فقط اون حجم دینامیکش که ناشی از بارندگی تأثیر میگیره رو اجازه برداریم. مثلا در مورد تهران 186 میلیون متر مکعب ما بیشتر مجاز نبودیم برداریم در سال، در حالی که الان بیشتر از 15 سال نزدیک 20 ساله بیشتر از 400 میلیون متر مکعب در سال داره از آب زیرزمینی برمیداریم. برآورد ما اینه که یه چیزی در حدود 6 میلیارد متر مکعب حجم استاتیک آبخانه تهران بوده که طی این چند سال، طی این دو دهه بیشتر از 2 میلیارد متر مکعبش رو از دست دادیم، کمتر از 4 میلیارد متر مکعبش مونده. به همین خاطر ترمی که براش به کار میبرن میگن ورشکستگی منابع آب. شما وقتی حساب بانکیتون رو از دست میدین، ورودی هم به خاطر ورودی هم بارش هستش، اونم تحت شعاع قرار میگیره، یعنی حقوق سالانه‌تون نمیاد، به آدم ورشکسته محسوب میشین. آنچه که باید ما به کار ببریم ورشکستگی آبیه شهرامون هستش.
بله، متشکرم آقای ترابی، تشکر میکنم از حضورتون در استودیو و انشاءالله در برنامه بعدم خدمت شما باشیم. آقای فتی، ما برگردیم مجدد خدمت شما. آقای فتی، ما حالا جدا از بحث مصارفمون و کنترلمون، برای اینکه این منابع آبیمون رو بیشتر کنیم و بارش رو بتونیم در کشور انجام بدیم، چه کارایی میتونیم بکنیم؟ یه تعریف بود آقای مهندس شهرام پروین سال 96-97-98 انجام داد، ظاهرا دوباره ایران اومد، نمیدونم این سیستم رو شما تونستید در ایران پیاده کنید اصلا ما تولید آب داشته باشیم؟
والا حقیقتش از بحث تولید آب برمیگرده به میزان بارش های دریافتی شما از در واقع نزولات جوی. هر آنچه که شما در طول سال میزان بارندگی در دسترستون قابل مدیریت کردن باشد، شما میتوانید روی اون میزان داشته برنامه ریزی بکنید و این لزوماً در ایران مطابق شرایط جغرافیایی در همه نقاط قابل فراهم کردن نیست. بنابراین ما با توجه به بحث خشکسالی که خدمت شما عرض کردم، من اصلا نمیخوام راجع به جزئیات این که خشکسالی در مناطق مختلف کشور با چه درجه‌ای، با چه در واقع روشی، از نظر بحث‌های فنی چقدر در واقع در فلات مرکزی، چقدر در مثلا حوزه زاگرس، چقدر در حوزه خزری ما خسارت خوردیم و چقدر در واقع ممکنه باز هم خسارت بیشتری به همون وارد بشه، ما شرایط جوی رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم تا سال 2040 میلادی دمای فلات مرکزی ایران به میزانی افزایش پیدا میکنه که شما برای در واقع برنامه ریزی کلان شهری در مناطق مختلف استانهای مختلف، مثلا فرض کنید فلات مرکزی شامل بیش از 17-18 استان میشه، از نظر حوزه آبریز هم میتونه مثلا تا 17 تا حوزه آبریز مختلف رو داشته باشه که وزارت نیرو یک سری در واقع فعالیت ها رو از نظر اینکه ثبت بکنن چقدر بارندگی در سال در واقع اتفاق افتاده و سازمان هواشناسی اینا مراجع هستن، شما بر اساس داده هایی که مراجع اعلام میکنن چقدر میزان بارش شما هست، بایستی شرایط تغییر اقلیم رو هم در نظر بگیریم. به خاطر اینکه
آقای دکتر ما طبعا اواخر برنامه هستیم، اگه امکان داری با ضرب آهنگ بالاتر تو یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید، ما از این الگوریتمایی که برای جذب سامانهای بارشی است استفاده میکنیم یا نه. تو ترکیه حالا یا جای دیگه ما میبینیم ظاهرا بارندگی دارن، عربستان اومده اصلا بیابوناشو تبدیل داره میکنه به مزاره. ما از این روشا داریم استفاده میکنیم یا خیر، یا همینجوری استادیم به نگاه آسمان
نه میتونیم بگیم در ایران اصلا هیچ کدوم از این روشا اصلا